أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر و معين. روز یک شنبه 9/11/1401 و هفتم رجب الرجب 1444 29 ژانویه 2022 درس 81 فقه ارزیابی، روش ارزیابی عمل کرد، روش مورد نظر شارع، فقه الحدیث، روش ارزیابی مدیران ربانی، بعد از 6 روش عقلایی و 27 روش قرآنی رسیدیم به 46 روش متخذ از احادیث که این فهرستش با شماره درساش همینجوری هست که بخواد سوابق این حدیث ها رو ببینه. 46 تا تاله شده و الان امروز میشه اون 47 که ارزیابی به سلطانه. ارزیابی به سلطان، این کلمه سلطان کلید واژه امروز، هم به معنی قدرت هم به معنی صاحب قدرت. سلطان تو سازمان ها پیام امروز اینه که میشه کسانی که به قدرت هی میخوان نزدیک بشن، به هرم قدرت، به رأس قدرت، به دوروبر اون بپلکن، از اصحاب او بشن، ملازمش بشن، نوعاً دچار افتتان میشن و دچار فتنه میشن. لذا ما این کسایی رو بخواهم ارزیابی کنیم، ببینیم که جهتگیریشون به سمت قدرت چجوریست، چه فلشی دارن، چه سمت گیری دارن، پیمایش کنیم و شایستگی او رو بسنجیم. این روایت میگه هرچی از قدرت دورتر بشید، نزدیکتر به قدرت بشید، از خدا دور بشید. حالا باید دید این مضمونش چیه. سند هم این نبویه، از اهل به اصطلاح نوع رجالش هم از اهل سنت هم هستن، ابو هریره هم توش هست، در مجموع این تو اعمالی شیخ سه شیخ طوسی هم آمده، تو بهار الانوار هم هست و این شخصیتی مثل عدی ابن ثابت توشه. این عدی ابن ثابت همطور که تو پاورقی اومده نوع اهل سنت او رو ثقه میدونن، ولی میگن که او متشیعه و رافضیه و شیعه هست، چون یکی از راویان حدیث قدیره و چندین حدیث از او در این شواهد و تنزیل حسکانی نقل شده که این شواهد و تنزیل آیاتی که امیرالمومنین رو اثبات میکنه حقانیتش و ولایتش رو در اون کتاب از عدی ابن ثابت حدیث خیلی نقل شده. ازا اهل سنت او رو ثقه میدونن، ولی میگن تنها مشکلش اینه که رافضیست، یعنی متشیعه، میگن متشیعه، یعنی گرایش داره به اهل شیعه. این مجموعا میتونه از یه شخصیت سلامت یه شخصیت مثبتی رو از اون به دست میده که ما میتونیم از او بهره ببریم. مثلا یه حدیث داره راجبه مثلا این که برای حضرت علی علیه السلام فالوده آوردیم، گفت من نمیخورم چون رسول خدا نخورده. گفت بعدشون گفت نه ایشونم ظاهرا خورده. بعد امیرالمومنین خیلی از امیرالمومنین نقل میکنه. ببینید الان این احمد ابن یحیی توشه تو این سندا. احمد ابن یحیی در کتب رجالی ما با القاب مختلفی اومده، هیچ کدومش قدح نداره. احمد ابن یحیی اگه ببینید تو سند هست، قدحی نداره، بلکه بعضی جاهاش میگه سقم هست. ولی چون احمد ابن یحیی زیاد داریم، حدود 7-8 تا احمد ابن یحیی داریم، هیچ کدوم رو نگفته انسان جائل و این هاست و ثقه نیست. تزا احمد ابن یحیی هم میتونه مثبت باشه. میمونه ابو هریره. ابو هریره خب معروفه، علت این که او رو از چیز میکنن، قطعش میکنن، اینه که مدت کمی با پیامبر بوده ولی آمار احادیث از پیامبرش خیلی زیاده. بعد یکم مشکوک میزنه که مثلا نکنه اینا رو خودش در آورده. اخیراً ابو هریره پژوهان که گفته حالا بیایم از جو تاریخی بیایم بیرون، واقعا ببینیم که این مرد کیه، تاریخش رو بررسی کردن. مثلا ابو هریره رو بررسی کردن، تبارنامه او رو بررسی کردن، یه دوران جاهلی او رو میدونن. عبد شمس و عبد غنم از نامهای دوران اسلامیشه، دوران جاهلیت هم بوده. عبدالرحمن شهرت بیشتری داره. ابن عبدالبر میگه که در مورد هیچ کس مثل ابو هریره اختلاف نشده، یعنی اینطور نیست که بگن بده، ولی خود اهل سنت هم روش حرف دارن. چرا بهش میگن ابو هریره؟ نقل شده که مصغر هر، هر یعنی گربه، گفتن این فلانی هر رو از نر تشخیص نمیده. میگه نام من در جاهلیت عبد شمس ابن سخر بود، در اسلام اسمم عبدالرحمن شد. قبلا عبد شمس بود، یعنی خورشید پرست بود، جزء عرفان‌های کاذب بود، بعد شد عبدالرحمن شد ابو هریره. بعد پیامبر مرا ابو هریره خواند، زیرا من گوسفندان او را چوپانی می‌کردم. روزی به چند گربه دست یافتم، آنها را در آستین نهادم. هنگام غروب چون گوسفندان را بازگرداندم، پیامبر صدای آنها را شنید، فرمود چیست؟ گفت چند بچه گربه است. فرمود تو ابو هریره ای، یعنی بابای این گربه ها هستی. هریره یعنی بچه گربه. چجوری تو آستین جا میشن؟ معلوم میشن آستین ها خیلی چیز بوده که چوب هم تو آستین میذاشتن. بعد این همجور روش مونده، ای پدر گربه ها. بعد این ابو هریره از قبیله دوست بوده، یکی از شاخه های قبیله بزرگ ازد در یمن بوده. 78 سال عمر کرده، لذا باید 20 سال پیش از هجرت به دنیا آمده باشه. به هر حال اسمش بد در رفته، ولی مانع از این نیست که آدم یه مقداری چیز مثلا تو صفین حضور داشته. ببینید صفین، بعضی میگن چون دو صف بود صفین. ما رفته دیم جزیره کیش هفته پیش، دیدیم محله عرب ها که بومی های کیش هستن اسمش هست صفین، اونجا که خود اون اهالی اصلی. بعد میگن که او به همراه ابو دردا، ببینید اینم یه خاطره خوبی ازش تعریف کنیم، معاویه رو به سبب جنگ با حضرت علی مورد سرزنش قرار داد. همین ابو هریره که میگیم، یعنی نرفت تو سپاه چیز ماویه رفت تو سپاه چیزم نرفت علی، ولی حد اکثر به ماویه گفت تو چرا با علی میجنگی. این حدیث هم در این حدیث امروز در مدح امیرالمومنینه، نه اینکه در یعنی در حقیقت از پیامبره و یه بحث اخلاقی است. با این همه او رو در زمره کسانی که پس از صفین به امیرالمومنین پشت کردن برشمردن. جنگ تموم شد گول خورد، چون قرآن رو سر نیزه کردن با جنگ راضی نبود، ولی بعدن قدری چپ کرد. پس اینم از این جهت که بعد میگن چون معاویه برای انعقاد صلح به کوفه اومد، ابو هریره از کسانی بود که از حجاز به او پیوست، تو داستان صلح بهش پیوست. حالا لازم وساقت رجالیین یه سری نقدی بهش دارن که اونو میخونیم. میگن کثرت دور از انتظار روایات ابو هریره از پیامبر با توجه به محدود بودن دوره همراهی او با پیامبر اعتراضهایی را از سوی برخی از صحابه پیش آورد که دامنه این اعتراضات کما بیش به دوره‌های بعد کشیده شد. بعد اکثریت اهل سنت به طور کلی اصحاب پیامبر را عادل می‌دانند، و چون اینم جز صحابی بوده روشون نشده خیلی ازش بد بگن، نگفتن عادله، ولی ضدش هم گفتن مورد احترامه، اون گربه ها رو بخشیدن دیگه. بعد شیعه در اصول اعتقادی خود مذهب ضمن حرمت نهادن بر صحابه راه نقدشون رو باز دیدند و در آثار مختلف خود به انتقاد از شخصیت ابو هریره پرداختند. ابراهیم نظام یا نتام از معتزله بوده، گفته این کذب داره، حدیثاش موضوع است، موضوعه یعنی جعلی است، خودش وضع کرده، از خودش در آورده. اسکافی نیز در نقض خود بر عثمانیه جاهز حکایاتی در انتقاد از ابو هریره نقل کرده. عدلگرایان حنفی در خراسان نیز بسیاری از ابو هریره چیز بسان معتزلیان از نقد شدید ابو هریره پرهیز نکردند. اخیراً هم میگن که شخصیت ابو هریره بازبینی داره میشه. حتی اخیراً شنیدید میگن یزید دارن تطهیر میکنن، معاویه رو تطهیر میکنن، شخصیت های چیز میارن بیرون، میگن جوگیر نشیم ببینیم واقعا اینا کی بوده. این آقا رو هم دارن بازبینی میکنن، هم شیعه ها هم سنی ها. بعد آثار زیادی تو انتقاد از ابو هریره وجود داره. مثلا یک کتابیست به نام ابو هریره از عبدالحسین شرف الدین. پس به شیعه ها اخیراً دارم میگم ببینیم کی بود اصلا، یک کتاب براش نوشتن. میدونید علتش چیه؟ چون دیدن خیلی حدیث نقل کرده، حیفه مثلا این همه حدیث همه رو بذاریم کنار به خاطر این آقا، گفتم ببینیم شخصیتش کیه. محمد
5374
تا نقل کرده، یعنی رکوردرش ماشاءالله.
یعنی کلن 8 هجری مسلمان شده، 10 هجری پیامبر از دنیا رفته، چون دو سال 5374 از شهر شده. امیرالمومنین که از اول تا آخر با پیامبر بوده
536 ده. خب خیلی پرکار بود، بیش فعال بوده. تونتون حدیث مثل اینایی هستن تونتون کتاب می نویسن. بعد می گفتش که من 500 کتاب دارم. این کتاب های تابلوی فکر میکنن خیلی خوبه، در صورتی که آدم باید کتاب کم داشته باشه، پرمایه. هر حال بعضی
من به روزای زندگیش بکنم 8 روایت برای هر روز از روزهای حیات رسول خدا.
چقدر؟
به ازای هر روز از حیات رسول خدا 8 روایت او نقل
کرد. روزی 8 خود پیغمبر شد فرصت نداشته که 8 بگن. رو دور تند فکر کنم گذاشته. بعد اینجا یکی آقایی به نام محیط حبیب الرحمن اعظمی در کتابی داره به نام ابو هریره فیزوع مرویاته. کوشیدی چقدر مهمه کتاب براش می نویسن. یعنی این آقای شرف الدین یک کتاب نوشته ابو هریره. هلا؟ کجاست؟ بعد اینجا در فیزوع مرویات کتابی داره، بعد تلاش کرده احادیثی که منقول از ابو هریره هست در صحاح ششگانه. صحاح سته چند تا هست؟ صحاح ششت مثل که یکمه امام هشتم امام چندمه. بعد رفتن تو فکر، خودش گفته بود امام هشتم، حالا اینجا صحاح سته ابو هریره توش نقش داشته. چند؟ 5000 فرمودید؟ یا 8000؟ خب بلقیه 5000 تا بخش مهمیش تو این صحاحه. صحاح تو بهارم هست، بهار الانوارم داره. بعد گفتن که جایگاه مهمی داشته این کتاب، گفته یا آقای هم هست به نام محمد وحید گلپایگانی یک کتابی داره به نام بازرگان حدیث، شیخ المسیر ابو هریره. بعد این کتاب رو ترجمه کرده، کتابی که این آقا نوشته بود محیط حبیب الرحمن اعظمی. این کتاب انقدر مهم بوده اینم ترجمه کرده او رو. بعد گفته که بازرگان حدیث. یعنی چی آقای افتخاری پور؟ بازرگان حدیث
تاجر حدیث،
یعنی پول میگرفته حدیث میگفته. یه جا پیاز کم شده بود، دیشب اتفاقا تلویزیون میگو پیاز رو داریم پخش میدونست ما امروز راجع به ابو هریره بحث داریم، معاون سمت گو پیازهای زیاد. بعد ایشون دید پیاز زیاد شده، گو هر که پیاز مکه رو در بکه بخوره یه دفعه پیاز خالی شد. الان هم ما باید داشته باشیم از اینا، کل پیازا را بگیم هر کس پیاز بخوره در چیز ایام مثلا رجب وجبت له الجنه. یه پیاز دیگه پیدا نمیشه مثلا، منتها به شرط اینکه یه ابو هریره باشه. تا حالا شنیده بودید این را بازرگان حدیث؟ خب این اصطلاحی است، ترجمه کتابیه. در سال 1323 نشر یافته شمسی، یعنی حدود چند سال پیش، زیر 100 سال. پس به این رجال این حدیث در مجموع فقط همین ابو هریره شکم مشکل داره که، و چون از پیامبر نقل میکنه ما حدیث های بی خودش رو میتونیم کنار بذاریم، ولی این حدیث رو چون عدی ابن ثابت هم توش هست که متهم به شیعه است، احمد ابن یحیی هم توش هست که قطعی نداره، بعد مضمونش هم مدیریتیست، اصلا اعتقادی نیست، فنیه. یعنی مضمونش این نیست که مثلا کی برحق و کی باطله، مضمونش موعظه است. پس ما میتونیم در امروز که درس 81 فقه الاداره رو میخونیم از این حدیث بهرمند بشیم، خودمونو محروم نکنیم. حالا اگه دوستانی مثلا احساس میکنن این چون ابو هریره توشه مثلا یکم مشکل داره، خب اونا استفاده نمیکنن. ولی حالا انصافا بخونیم این رو که عدی ابن ثابت توشه، ان رجل من الانصار. خود عدی ابن ثابت هم از انصار بوده. ان ابی هریره ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم. قبلش چی بود؟ اول سند چی بود؟ کسانی که نقل کرده بودند، چون روایتش کوتاهه میرسیم امروز اینو بخونیم که ببینید. اخبرنا ابو عمر مجهوله، قال اخبرنا احمد، حالا یه اسمیه احمد خیلی داریم، قال اخبرنا احمد ابن یحیی، این احمد ابن یحیی خوبه، حدثنا عبدالرحمن که اسم دوم ابو هریره است، بله خب، قال حدثنا ابی، قال حدثنا الحسن ابن الحکم ان عدی ابن ثابت. من فرصت نکردم، شما اگه فرصت دارید میتونید الان سرچ کنید ببینیم حسن ابن حکم مثلا کیه، توی اسم درست حسابی داره. ولی عبدالرحمن و احمد اسمای مختصری هست، سخت پیدا کنیم. حالا مهم مضمونشه. ما در فقه الاداره یکم دستون بازه. چرا به نظرتون؟ چون اداره یه امر فنیه و اگر اهل سنت هم مدیریتی تر از ما هستن. چرا؟ گفتید چون اینا حاکمانشون رو تایید میکردن، ما ها مخالف بودیم. مثلا حیف این مزامین مدیریتی رو آدم دست بده. خود این ما داره منبع جدید میشیم. پس یکی میگفت تو فقه الاداره شما منابع چی دارید؟ ما میبینیم که لحاظ منابع ما دست ما پرتر و بازتره. حالا کتاب فروغ ابدیت رو دیدید؟ ملاهای صبحانی خدا رحمت کنه همسرشون رو، ایشون همش از اهل سنت نقل میکنه. تاریخ پیامبر رو اساس سیره اسحاق، سیره هشام، چون منبعی نداشته. چرا؟ برای اینکه مدیریت بوده، زندگی پیامبر بوده، حتی جایی هم نقدم کرده. حالا ببینید، من بدا جفا. یعنی چی؟ کسی که بدا میکنه جفا، یعنی هی تصمیماتش عوض میشه. دیدید بعضیا روزی، شما گفتین روزی چند حدیث میگفته؟ 8. بعضی هم روزی 10 تا تصمیم میگیرن. تصمیم بدا ظاهرا این معنا رو میده. شما از ظاهر به نظرتون این بدا به چه معناست؟
بدا
من، نه با همزه است، من بدا جفا، بدعه، بدعت نیست با این شروعه.
همون بدایی که توی
کلام
شیعه داره،
تو کلام
مثلا بدا حاصل شد،
یعنی هی تصمیمش عوض، مدیری که تون تون تصمیمش عوض میکنه و این خراب میکنه سازمان رو، خوب فکر نمی کنه.
اونی که اتای زایر بودن گفتن که برای هر روز زندگی پیامبر، حالا این بعد از پیامبر از اون پیدا میمونه، حالا اینجوری سه خوشه روزانه 10 تا 11 تا این حدیث گفتن، شاید هم بیشتر.
در مجموع شده 5000 تا. 5000 تا نقل شده. و اینا رو باید غربالگری کنیم. یکی از نکاتی که راجع به علامه مجلسی میگن چیه تو بهار الانوار؟
بهار رو همه رو جمع کنه تو بهار.
احسنت.
حالا دیگران بیان اینا رو پرچین کنن، بررسی کنن.
پس ببین این نمیشه اتهام زد. مثلا ایشون خیلی حدیث نقل کرده. بعضی هاش رو میشه نقد کرد، رد کرد.
این کل دور از ذهن کسی که مثلا هشت اجلاس مصنوع شده
برست.
آخرای چیز رفته بحرین، یک سال و نه ماه پیامبر بوده، 5000 تا روایت نقد کرده باشه.
بله.
بعد زمانی که نقل حدیث ممنوعه اون نوشته که استثنائا ایشون میتونن هر حدیث نقد کنن.
یعنی آزادش گذاشتن. حتی بهش میگن چون بازرگان بوده پول میگرفته حدیث درست به نفع معاویه مثلا.
من تو هر جریان یه چیز تو چرخه داشته.
بله.
من هی روایت نقل کرده. بعد یه چیز دیگه هست که خیلی احتمال نسبش هم یهودی باشه. با کعب الاحبار هم ارتباط داشته. اینا از یه شخصیت جعلی
داره
که نفوذی بودنش هم بیشتر میره
بیشتر بوده. بالاخره ببینید این افراد، آقای مصلحی اومده بود روی روز نماز جمعه پردیسان گفتش که برای هر مثل معاویه رو گوشن کنار پیامبر شد کاتب وحی. خب پیامبر هم نوظهور بود، بعد میخواست کمتر دفع میکرد، تا ابو سفیان اینا رو بخشید، هند جگرخوا رو بخشید، وحشی حبشی رو بخشید، دوروبر می آودن. ابو هریره هم اومد بعد که تقواش کم بود، ولی الان این حدیث امروز مضمونی نداره که غیر عقلانی غیر عقلایی باشه، یک مضمون حکیمانه چی هست؟ عقلایی است. حالا دوستان آنلاین هم که تعدادشون خوبه، ما قبل از سقفش 30 تا بود دیگه، اسکایروم جواب نمیداد، نفر 31 پشت در میموند. آقای متحد با شما اما این کردن نه؟ رفتن کردنش 50 تا، الان سقفش 50 تا شد، یه الان عدد 34 بالای 30، قبلا سر 30 میامدی بالا دیگه باید پشت در میموندید. حالا این دوستان ازشون تقاضا میکنیم اگه ترجمه بهتری دارن برای من بدا جفا بگن. تازه میگو انظر الا ما قال ولا تنظر الا من قال. حالا ببینید این جمله چیه؟ شما ترجمه بهتری دارید من بدا جفا. من فکر میکنم به این معناست که هر کسی که خوب نمیتونه تو آرایش ثابت باشه. من خودم دبیرستان سپاه بودم، 26 سالم بود مدیر دبیرستان سپاه بودم، بعد یه معاونی می داشت گفت شما چرا تون تون تصمیم میگیری؟ گفتم شما ای به منو به من گفتید. پیدا شد من بعدا. حالا من این فعلا تا اطلاع ثانوی قبول کنید و من تبع از سیده غفله، یعنی کسی که دائما دنبال شکاره این آدم غافلیه. یعنی چی؟ یا میخواد ماهی بگیره یا میخواد آهو بگیره، ماهی آهو، یا میخواد مثلا میرن تو این محیط بانها، تو محیطایی که حیات وحش هست چی هست. حالا این چه نکته‌ای رو میخواد بگه؟ میگه کسایی که شکارچیان نوعا غافلن. یکی از جایی که سفر نماز تمامه کجاست های ذره؟ که آدم بره شکار دیگه نیست؟
شکار حرام.
شکار حرام یا کل شکار؟ کل
شکار نمیدونم.
کل شکار.
بادیه نشین چقدر از فرهنگ دور افتن.
آها بدوی بشه، اینم قشنگ بود. آها بدوی، بدوی یعنی بادیه نشین در مقابل مدنی. بادون من الاعراب، درسته تو قرآن هست بادون، اینم قشنگه. حتی خب خیلی جالب نیست، شاید چه کسی که بادیه نشینه جفا کرده. جفا کرده یعنی چی؟
از فرهنگ دور افتاده.
البته اینجور دیگه تجربه کرده، هر کس در صحرا زندگی کند طبعش خشن میگردد.
اینم یه ترجمه. جفا، جفاکار معمولا یعنی کسی که یه نوع خطایی داره، یه نوع ظلم داره. حالا اینکه من میگم شما موافق نیستید، زارن دو به یک به نفع شما شد. من بدا جفا، کسی که این یه تو پرانتز چی داره نوشته، یه نسخه بدن داره
بدا.
هلا
بدا
هم بدا
دارزاره،
یعنی کسی که زیاد حرف میزنه، پخش و پلاس، دوره. اینم میشه. پس الان این بدا از اگر بادیه بیاد یعنی کسی که روستایی است، بادیه نشینه، از فرهنگ دوره. مثل که ما میگیم روستازادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتن، پسران وزیر ناقص عقد به گدایی روستا رفتن. اینجور هم نیست که ما بگیم.
البته ترجمه چمرایی گفته که هر که بیشر می کند جفا کرده.
بیشر می یعنی کسی که هی دائما بدون مطالعه بدا. حالا این که من گفتم به نظرتون دور از واقعه؟ آقای روینتن مدیریتی ترجمه کنید.
اگر بدا حاصل نشود میگه مثلا امام زمان میگه بدا حاصل نشود، برای تصمیم عوض نشود چیزی، اینم میشه.
حالا اگر ما بگیم که مثلا کسی از فرهنگ مدنی دور بشه بره به فرهنگ جاهلی، این خوبه. مثلا بره فرهنگ سازمانیشو فرهنگ جاهلی کنه، این بسا جفا کرده به. باید خودشو بیاره به پیامبر عرضه کنه. این حرف خوبیه. تو قرآن سوره توبه و قالت الاعراب، اعراب جمع اعرابیه، اعرابی یعنی کسی که تو بیابوناست و تو روستا. لذا معمولا اعراب، قالت الاعراب آمنا، یعنی فرهنگ عقبی داشتن. ولی الان اگه بگیم همه روستا میاد شهر و روستا خالی میشه، تازه ما میخوایم امام روستا درست کنیم هم برگردن. ولی خب الان عبارت خوبیه. جفا کرده کسی که بدا کرد، یعنی دور شده از یک فرهنگ پیشرفته و رفته توی فرهنگ. اینا که میرن غرب شامل این میشه دیگه، مثلا میرن اون ور آب فکر میکنن خوبه، اینا بدا هستن. تعرب بعد الهجره هم داریم دیگه، تعرب بعد الهجره یکی از گناهان کبیره است، کسی که بعد از انقلاب برگرده به قبل از انقلاب، میگن تعرب کرد، اعرابی شد بعد الهجره به مدینه، بعد از انقلاب.
مثلا الان
کشف حجاب میکنن، کشف حجاب، اینا تعرب بعد الهجره است که 40 گناه کبیره یکیش اینه که وعده جهنم داده شده، خلود. یعنی میاد تو انقلاب اسلامی بعد بر میگرده. مثلا لانه جاسوسی رو بهش میگیره بعد میگه اشتباه کردیم، ما موقع خام بودیم، خواب بودیم. یعنی کار درستشو بعد خب چون دیگه دیر میشه و من تبع از سیده غفله، اینو شما چی میگید آقای زهره به نظرتون؟
یکی دنبال سید میگید به طرف از اطراف غافل میشه، فقط اون هدف رو نگاه میکنه.
خب چه پیامی داره؟ یعنی کسی که دنبال یک کار سرگرم کننده ای متمهز میشه، این از معنویت از مدنیت کم کم غافل میشه. مثل این شاهان بودن، این سوار اسب میشدن بریم شکار میرفتن کیف میکردن. تو قرآن هم داره که تناله سید چی بود که بحث سید میکنه تو سوره مائده. بعد اونی که ما دنبالشیم اینه، من لزم السلطان افتتنه. اینو ما وجه استدلالمون اینه، کسی که این خدا چه آزمایش میکنه، میگه این سید میاد جلوتون، با دست میتونید بگیریدش یا با تیر بزنیدش؟ میگه نزنیدش، چون سید در حال احرام. بعد خدا تست میکنه، میگه که خدا از غیب داره با دوربین نامحسوس شما رو میبینه. میگه حالا اینو میگیریم فعلا؟ میگه نه نگیرید. پس اینم میتونی اشاره به اون داشته باشه که آدم نباید غافل بشه از مدنیت، از معنویت، از عقلانیت، به خاطر یه چیزی که هی میخواد دنبال دنیا باشه، سید کنه، سیاد.
بعدا تو احوایی داری که میسپاه من هست بعدا.
حالا ممکن رد شدیم دیگه، شما بعدا برد هست. مادیم تو سید. حالا اون چون وقت کمه، ببین این سومی برای ما مهمه. ببینم شما با من موافق هستید در این استظهار. من لزم السلطانه افتتنه و ما یزداد و من السلطان قربن و ما یزداد و من السلطان قربن الا ازداد من الله تعالی بعدن. حالا اینو میخواد ابو هریره بگه، میخواد هر کی بگه، پیامبره. یه اصلا شما هر چی به قدرت نزدیک میشید از خدا دور میشید. خیلی نکته مهمی، یعنی قدرت طلبی یا صاحب قدرت طلبی. هی قربانت گردم و اینا بریم دور اینا بچرخیم، دورشون بگردیم، این از خدا دور میشید. این چه پیامی داره؟ ما گفتیم که این افتتان در اینجا به معنای اختبار هست، مفتون شدن هم هست. کسی که میچسبه به قدرت ملازم سلطان میشه. سلطان دو معنا داره، گفتیم یه شخصی صاحب قدرت، سلطان سو، یک سلطان هم به معنای چیز نفس قدرت، سلطنت. میگه کسایی که ملازم سلطانن، هی دنبال قدرتن، رأی میگیره میره مجلس، میخواد بره بالاتر، قدرت میخواد. بعد کسی که قدرت طلب، دشمن زیاد داره، رضا دوچار افتتان میشه. مثلا تو سازمان چجوری تصور داره به نظرتون؟ مثلا کسی هی سعی کنه خودش رو به اون سلطان، اون رئیس بچسبونه تا از او یه وجاهتی بگیره و بعد به منافعی برسه. این یه معناست افتتنه. بعد ما میتونیم یه تست بکنیم ببینیم که این کارکنان چجوریه، هی دنبال قدرت هستن یا نیستن. ممکنه یکی بگه این حقشه، این رشد میخواد بکنه. نه، رشد به چی هست؟ اینکه انسان هی خدمت کنه بیشتر، بعد بیان سراغش، نه اینکه او بره سراغ قدرت. الولایت لا تطلب، تو این کتاب مدیریت از منظر کتاب سنت یه قاعده‌ای داریم اگه توش ببینید، الولایت لا تطلب، یعنی قدرت نباید طلب بشه. مثلا بگه به منم یه پست بدید، به منم یه پست بدید، این هم آدم رو کوچیک میکنه، تازه آدم ضعیف میشه و منفور میشه و منفی میشه. آدم نباید دنبال قدرت باشه. حالا من میگم نظرم، شما چون فقیه هستید و فهمید نظر بنده رو نقد کنید. بعد تأکید میکنه هر یک متر به قدرت نزدیک میشید قربه، یک متر از خدا دور میشید. سوال میگه خدا قدرت نداره، قادر و قدیر نیست. میگه نه، این قدرت فرق داره با اون قدرت. این قدرتی که خدا داره برای اصلاح امور، برای نشر خدمتگذاری است. قدرت برای قدرت نیست. ولی این یکی که دچار افتتام میشه قدرت برای قدرته. بعد ما یه
همونم در چود همونم هر کسی که رو زمین قدرتی داشته باشه برای در چود قدرت خدا باشه برای نشر
آرد اشکال نداره، مثلا شما میتونید روح الله خمینی باشید، چون الان بهمنه دیگه، پس فردا امام میاد، پس این فردا باشید. ما یه روز عجله داشتیم، اون موقع من 23 سالم بود، هی ضربان قلبم میزد که میاد. امروز 9 بهمن بختیار فرودگاه رو باز کرد، چون تا دیروز بسته بود، من مردم عصبانی میخواست نظر امام بیاد. بعد ما میگفتیم اگه امام فردا نیاد مسلسلا بیرون میاد، وای به حاله. شما میگفتید نیست؟
تهران
بود، ما با هم دیگه ندیدیم اون روز. قد شد؟ نه صدا بازه. این الان این فقه الاداره رو دوستان این سبک رو ببینید، ما یه حدیثه رو خدا میرسونه. تا حالا در طول تاریخ برای اولین بار هیچ کس نگفت، ما خودم در حالی. بعد شما باید به من کمک کنید توی استظهار. این فقیه کارش اینه. حالا این سند یه بحثه،
سندش به من حله، چون که کتابی دیگه من مراجعه کردم.
بله،
ما از موسن جعفر هم داریم از آبایش رو نه میتونم مثل میرسه به رسول الله، شبیه اینه،
شبیه اینه.
مثلا ما قرار به عبد من سلطان الا تباعد من الله
تعالی. این الان خیلی خوب شد که شما گفتید. خب ما باید ما هم کمک کنیم. حالا من قبل بدونه که اون رو ببینم تو پاورقی نوشتم، اگه ببینید نوشتم که این در امالی توسی آمده. خب امالی توسی هر چیز رو نقل نمی کنه. بعد ما چرا تو قواعد مدیریتی هی بگیم این سنی اون شیعه هست؟ من رفتادم سلماس و کیش شیعه و سنی داره. بعد یا شیخی داره که شیخ کیش، بعد دیده بود من اومدم، بعد ایشون نبود کیش، زنگ زده بود به این میزبان ما با هم توازن، گفت من چقدر تأسف میخورم فلانی اومد ما ندیدمش. بعد گفته بود این راجع مدیریت بحث میکنه، مدیریت شیعه و سنی نداره. دیدم شما آدم فهمیه. بعد من گفتم خب، تلفنش رو گرفتم بعد به کباش صحبت کنم. بعد رئیس حوزه بندر عباس خب نمیخواد تلفنی، شما که 24 هم بیاید بندر عباس، ما ایشون دعوت میکنیم بیاد بندر عباس از کیش، بیاید شما بشینیم سه نفری جلسه بذاریم که این اهل سنت توی کیش. مثلا اینا بهشون میگن شیخ، نه مولوی نه ماموستا، بهشون میگن شیخ، بزرگ میگن بهشون. حالا ببین وقتی بحث مدیریت میاد، چون یک علم ابلایده و اگه پارسیبان نشنوه یعنی کاربردیست، عملیاتیست، ابلاید، این آقای دکتر الوانی به من میگه مدیریت فنه، باید این قاعده رو از هر جا تونستیم اقلایی بگیریم. حالا مضمون این حدیث اینه، ببینید همونطور که شما فرمودی، خب موسی بن جعفر علیه السلام هم فرموده، آیا میشه از این یک روش ارزیابی درست، چون بس ما ارزیابیه دیگه، بیایم پیمایش کنیم بگیم کارکنان این سازمان کدوم دنبال قدرتن کدوم دنبال قدرت نیستن و خدمتگزارن، اینایی که خدمتگزارن شایسته حساب کنیم، ما بقی رو ناشایسته مثلا حساب بکنیم. و ما یزداد و ما یزداد من السلطان قربان الا ازداد من الله تعالی بعدن. ممکنه بعضیا بگن مراد از این سلطان سلطان سوئه، دیکتاتور هاست مثلا. خب کسی که به دیکتاتور نزدیک میشه مثلا به صدام، به آمریکا نزدیک میشه، مثلا این خلیج فارس، رژیم های خلیج فارس از خدا دور میشن. ما داریم به خدا نزدیک میشیم از این سلطان سعودی، اینم یه پیامه. ولی واقعا کلمه سلطان کلمه کلیدیه. میتونیم بگیم که هر کی میخواد دور قدرت بچرخه تا معیشتش درست بشه و به مال و منال برسه و به یه رفاهی برسه. گفتن شاه، من رفته بودم چیز کرج، بعد شمس خواهر شاه کاخی داشت، بعد ما رو میبردن و اول انقلاب میرفتیم میدیدیم خیلی فضای عجیبی داشت، چقدر سر زمین رو گرفته بود یه دختر مثلا یه خواهر. بعد روی این اینا یه دونه مکتای داشت خیلی نرم و این زخامتش اینقدر بود مثل که رو ابر را میرید، موکتاش رو میگیره بود، آمفی‌تئاتر داشت، استخر داشت، چی داشت. بعد دیدم یه سری آقایون اونجا، بعد میگفتم ما زمان شاه خدمتکار بودیم اینجا، هنوز هم هستیم، میگم ما رو بیرون نکردن رژیم شاه، مثلا رژیم جمهوری اسلامی ما رو بیرون نکرد. یعنی این بحث رو میکرد، بعد ما خیلی وضعمون خوب بود، میگم اینا مهمونی که میگرفتن، انعامی که به ما میدادن، بعضی کل حقوق ما الان بود. یعنی میگم یادش بخیر. مثلا میگم شام میدادن خواستن خداحافظی کنن، اینقدر میخوردن اینا اضافاتشون که هیچی، بعد پولم به ما میدادن، گفتن اینم مال خودت. یعنی اینا میرن دنبال این کاخا قدرت ها فلان، یکم دنبال دنیا باشن، معلوم نیست چقدر این پول برای زن و بچه ها حلال میشه نمیشه. حالا این بچه استدلال هم بخونیم که دیگه دیر شد. کجاست بچه استدلالش؟ اینجا هاش به
توی فتنه هایی که کلن توی سازمان های اتفاق میفته از که در این فتنه شد نه رازبازیه که هرکس سازمان قدرت میشه توی سازمان ممکنه به این اشتباه رانت و رازبازی و استفاده از جایگاهش بیفته. خب یعنی توی همین روایت هم مشخصی هرکس که درجه بالای سازمان رسید یکن ایراد خواب یکن بسیار خطراتی که میکن دوتارش بشه همین رانت بازی و استفاده از رانت پارتی بازی خواست. همیشه بگیم فتنه ای که الان اینجا ما شاد منظوره منظور همین
استفاده رانت و قدرت مثلا
رانت و قدرت.
حالا اون یه بحثه، یکی هم این که خودش قدرت نداره میره به سمت قدرت، مثلا میگه این رئیس، این آقا مثلا رئیسه، بریم دوروبرش بپلکیم، بعد مثلا میره بهش کادو میاره، هدیه میاره، میچسبه بهش، قربانت کردم اینها میگه. حالا این عبارت رو ببینید، در این روش نزدیک شدن و چسبیدن به حرم قدرت در سازمان و اجتماع یه عاملی است برای ارزیابی شایستگان، شایستگی کارکنان که به هدف کسب قدرت است ولو با خدمت صورت گیرد. در این ارزیابی به اصطلاح قدرت طلبی و قدرتمند طلبی دو شاخص سنجش است. لزوم سلطان دو معنا می دهد، یکی سلطان به معنای قدرت، دیگری سلطان به معنای صاحب قدرت، که طبق این حدیث ملازم شدن با سلطان به هر دو معنا مایه افتتان و اختبار است، زیرا ورود به قلمرو به قدرت خطرناک، پرتزاحم، پرحسادت است و کمتر کسی از آن سالم بیرون می آید مگر تقوای شدید داشته باشد. امیر کبیر نمونه آن است که قدرت را برای خدمت می‌خواست، نه خدمت را برای قدرت، تحمل نشد. و قاعده دیگر که در این روایت با آن تصریح شده، قرب به سلطان چی میشه؟ قرب به سلطان است در حالی که خدا دوری از خدا، در حالی که خدا خود نمادی از قدرت است، قدیر و قادر است، قدرت او قدوس و مهیمن و عزیز است. ببینید میگه ملک القدوس العزیز، ملک باید قدوس باشه، مثل رهبر معظم، با اینکه قدرت داره مقدسه، ولی ما هر پادشاهی دیدیم مقدس نیست دیگه، از معنویت، نماز، نافله دور میشه. پس به سمت خدا برید، قدرت خوبه، مثل جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی. این که ما بگیم که هر کس دنبال سیاست از خدا دور میشه، این حرف غلطیه، این فهم نادرستیست. میخواد بگه قدرت منفی بده، قدرت مثبت خوبه. قدرتی نامطلوب و نامشروع اون قدرتی است که از خدا دور میکنه. قدرت برای قدرت است، نه قدرت برای خدمت و اصلاح. لذا در ارزیابی قدرت و سلطان باید دو قدرت مثبت و منفی مورد پیمایش قرار بگیرند. حالا این چکیده بحث ما بود. ما استیحاشی نداریم که بیایم از این احادیث این برداشته رو بکنیم، چون شما رو داریم، شما باز هم زیرک هستید، هم باز ذکاوت هستید، هم فهیم هستید، میفهمید، کمک میکنید. حالا ببینم چه کمک امروز به ما میکنید دوستان.
آنوش رو بررسی میکنه، ببینی که تا انتخاباتی میشه اینا میدونن
چیشو بررسی میکنیم؟
آنوش رو بررسی میکنیم،
کارنامه. بله،
تا انتخاباتی میشه اینا چهار دست و پا میدونن به سمت انتخابات کاندید میشن، نامزد میشن که مردم بهشون رأی بدن برن بالا.
درست.
اما مثلا یه جای بحث مثلا خدمت جهادی باشه، اینا پیداشون نیست. یه جایی مثلا کار آمولنده
احسند باشه. یعنی اونجایی که قدرت مثبته اینا غایب میشن.
بله
تو مثلا جه. ولی اونجایی که قدرت دنیاییست،
اونجایی که پول و پلی باشه.
حالا امیرالمومنین قدرت داشت نه؟
صد در صد
مقتدر بود. معاویه هم قدرت داشت. ولی هر کس میرفت طرف معاویه از علی دور میشد، یعنی از خدا دور میشد. پس معلوم میشه که نفس قدرت بد نیست. بله میفرمایید شما.
خب این یه
معیار
دیگه
شرط رو
دو معیار سنجی، یعنی که مثلا اگر که یه جایی بحث علمی باشه، اگر که خب یه عده باشه تلویزیون نشون بده پخش باشه، طرف حاضر بیاد. اما اگر نه، برای اینکه یه نفر رو آگاهی بهش بده، خبری از این چیزا نیست، طرف سخت بشه حاضر بشه تو این مدرسه علمی که اونا پاکت نیست، یا اینکه اون حالت
یا شهرت مثلا
شهرت نیست. اینا یه ملاک ارزیابیه، هر تریبون باشه میاد.
حالا چجوری میشه مثلا اینو فهمید؟ پریز یادم شما این نکته فرمودین راجع به فالوور ها اینا.
بله.
بعد یه آقای این نوار رو گوش کرده بود. بله. حالا خواستید براتون بعد گفتید این بحث چیه شما میکنید؟ میگید که فالوور علامت مثلا فالوور های اینستاگرام فلان. ما خیلی رو داریم میرن با اون سب بفهم اونا کیان چیان. چرا شما میگید که این علامت افتتان و یعنی اون تز شما رو چیز کرد شنیده بود نقد کرد؟ من بود اینا که ضبط میشه میره تو کانال این تدام هست. حالا اگه خواستید براتون بفرستم اگه پیدا کنم که لینکش هم هست برید باش گفتگو کنید مثلا قانعش بکنید. حالا امروز هم بگید که اگر نکته هست که پاس. پس یه راهش این شد که مثلا ما میخوام الان چجوری بفهمیم کارکنان سازمان دنبال قدرتن یا دنبال خدمتن، مثلا خداییان، جهانیان یا نه دنیاییان. میگن هرچی بیشتر به دست بیاریم و ماکیاولی هن اصطلاح. ماکیاولیست ها کسانی هستن که میگن قدرت رو به هر قیمت به دست بیارید. امیر المؤمنین ها میگن که نه، قدرت رو با راه درست برید. لا اطلب النصر بالجور، اینو حضرت میگه، حضرت هم. من پیروزی رو با جور طلب نمی کنم. ولی معاویه چرا؟ معاویه از هر طریقی برای جور، با طریق جور میخواد به نصر برسه. لا اطلب النصر بالجور. حالا بازم استفاده میکنیم چه حالا تو من اینو
خود را خیلی بحث پیچیده ایده که خوب طرف با این وقتا یه مؤمن یه جاهایی باید بره دنبالش، دنبال قدرت. قامیل یه عده هستن اینا که میرن بالا، اینا حق مردم رو ضایع میکنن. اونم اینجا جایی نیست که سر بداره زیر و عارف مسلک شد و نه ما تو میدونیسیم. اینجا تو وظیفه داره بدیم، اگر نری ستم کردیم مثل اونجای قیمت، اگر سکوت کنی داری بعد عمل میکنیم. یه جایی هست که فردی شرایط رو در خودش میبینه، مثل همون بحث امیر قویون امین تو بحث تذکیه یوسف هست،
آصف برخی ها میگه اینی علیه
میگم گفتی مثلا میتونم بیارم، ولی یه جایی هست باید خودش موزه بسر خودش رو عرضه کنه.
میگه اجعلنی علا خزائن الارض اینی حفیظون علیم. حضرت یوسف میگه پست با من بده. چرا بعد خواست به نظرتو؟
خب وقت این که بهش وحی شد این جایگاه مال توه، خودتو معرفی کن.
آره گفتش بیاریدش. بعد این که اومد گفت چه پستی میخوای؟ گفت من بازرگانی میخوام، چون مشکل گندم و قحطی هست، یا من وزیر دارایی بشم مثلا. حالا این پست خواهی نیست، اجعلنی علی خزائن الارض، یعنی همه گنج اساس اتهام هم هست، همه پولا رو وزی همون که فرمودید، یعنی این دنبال این نیست که ثروت و قدرت و شهرت نمیخواد، اون دنبال چیه؟ دنبال این خدمت هست. خودش خیلی نکته مهمی است. خب این 9-10 دقیقه شد، اگه دوستان نظر ندارن دیگه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.